بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. سپاسگزارم که این دقایق رو با این شبکه رادیویی، رادیو فرهنگ، رادیویی فرهیختگان همراه هستید. برنامه پیش روی ما کتاب هفته نام داره، دعوت می‌کنم برنامه رو بشنوید.
کتاب هفته. به نام خدا. سلام، با برنامه کتاب هفته در کنار شما هستیم. در این برنامه کتابی را به شما معرفی می‌کنم با عنوان رومی روم، نویسنده حسین زحمتکش زنجانی، ناشر، چاپ و نشر بین‌الملل. اینک بخشی از این کتاب رو به شما تقدیم می‌کنم. برزان بعد از گذشتن از چند کوچه پس کوچه کنار خانه آجوری نگه داشت و ما را پیاده کرد. حالا ما بودیم و خانه‌ای که قرار بود شب را در آن به سر ببریم. همه جا بوی نم می داد. چراغ بیشتر خانه هایی که از سنگ و خشت و آجر بود و خیلی نامرتب و بلند و کوتاه بالا رفته بودند روشن بود، طوری که هرگز احساس غربت نمی کردیم. رفت آمدها به این کوچه و کوچه های اطراف کم نبود، اما نمیدانم چرا یک دفعه دلم هوری ریخت پایین. تأثیر حرف طیبه بود یا نه نمیدانم. همیشه از اتفاقهای پیش نیومده میترسیدم، به خصوص اگر هوا به تاریکی هم بزند. هر چیز هراس‌انگیزی در کمینت باشد، تاریکی ترسش را چند برابر میکند. به طور طبیعی نباید نگران میشدم. قبلاً درباره مهمان نوازی عراقی ها زیاد شنیده بودم. برزان کلید انداخت و در را باز کرد. در خانه کوچک بود و مجبور بودیم یکی یکی وارد شویم. من بعد از طیبه و مشتبه رفتم داخل و بعد از من هم برزان آمد تو. در را بست و قدمهایش را دو تا یکی کرد و افتاد جلوی ما. از یک حیاط نقلی که وسط آن در یک باغچه نرده کوچک درخت نخل پرواری سر به آسمان ساییده بود گذشتیم و به راهروی تنگ و تاریکی رسیدیم که در نهایت به یکی دو راهروی دیگر و اتاقها ختم می شد. خانه یک طبقه بود و سه چهار تا اتاق کوچک و بزرگ داشت. برزان یکی از اتاقها را نشانمان داد. تفضلو، بفرمایید. به قول خودتون تعارف نکنید، منزل خودتونه، راحت باشید. اتاق کوچکی نبود، اما بزرگ هم نبود. یک فرش ایرانی 12 متری قرمز رنگ کف آن پهن کرده بودند که قبل از هر چیز جلب توجه می کرد. اتاق یخچال هم داشت، به علاوه یک میز غذاخوری 4 نفره که روی آن را با ترمه سبز رنگ با طرح بت جقه پوشانده بودند. به قیافه برزان نمی خورد خیلی با سلیقه باشد، اما انگار این اتاق را مخصوص مهمانان ایرانی‌اش ترتیب داده بود. شاید هم همه این کارها کار زنش باشد. وقتی می آمدم تو، همه چراغ‌های خانه روشن بود ولی خانواده‌اش رو ندیدم. مجتبی گوشه دنجی پیدا کرد و همچنان که سرش روی گوشی بود، کولش رو به طرفی انداخت و دراز کشید. همیشه از این اخلاقش بدم می آمد. بی تفاوت و سرد و کسل کننده. طیبه هم بیان که بنشیند، مشغول جابجا کردن وسایلی شد که همراه ما بود. با دقت ساک ها را کنار هم چید و چند تا وسیله شخصی مثل مسواک، شانه، حوله و اینجور چیزها را از داخل ساک ها در آورد و گذاشت روی میز. مرزان وقتی مطمئن شد جاگیر شده ایم، کلید اتاق را گذاشت کف دستم و رفت. در را ببند که راحت باشید. استرهو. وقت شام صداتون میکنم. هنوز در را کامل نبسته بودم که صدای زمزمه دو نفری به گوش رسید. زن و مردی بودند. نفهمیدم چه میگویند. به عربی حرف میزدند. ولی از لحن صحبتهایشان معلوم بود چندان هم دوستانه نیست. در را باز کردم و سرم را چرخاندم ببینم صدا از کجا میآید. نصفم این طرف در بود و نصف دیگرم آن طرف در. چند متر آن طرف تر دو سایه را روی دیوار دیدم که با دستایشان ما هم بگو مگو می کردند. تصویرشان از در نیمه باز اتاق بغلی روی دیوار افتاده بود. یکی از سایه ها یک پا نداشت. فهمیدم برزان است. حد زدم آن یکی هم باید زنش باشد. انگار از آمدن ما خیلی هم خوشحال نشده بود. چی شده حاج آقا؟ چرا در رو نمی بندی بیای تو؟ چرخیدم به داخل اتاق. طیبه چادرش رو در آورده بود و دراز کشیده بود. به نظر می رسید معذب است. می خواست در رو ببندم که راحت باشد. چیزی نیست. الان میام. بابا راستشو بگو. داری زاخ سیاه یکی رو چوب می زنی؟ نقش و نگار پوزخند مجتبی رو به واسطه نوری که از صفحه گوشی افتاده بود روی صورتش پر رنگ تر از هر وقتی می توانستم ببینم. همیشه عاشق بگو بخند ها و شوخی هایش بودم. اما این دفعه دوست داشتم با پشت دست محکم بزنم زیر گوشش تا یاد بگیرد هر حرفی را هر جایی نباید بزنم. آن هم جلوی مادرش. طیبه سرش را کمی بلند کرد. ابروهایش رفته بود توی هم. میشه بگی یه ساعت داری اونجا چی کار میکنی؟ هیچی مادر. بابا من فیلش یاد هندستون کرده. قاه قاه زد زیر خنده. طیبه هم که او را خوب میشناخت خندهش گرفت. پفی کردم و دوباره چرخیدم به سمت بیرون. یک آن تبسمی که به لب داشتم روی صورتم ماسید. از حرکت ایستادم. حسابی جا خورده بودم. چشمایم چهارتا شده بود. به سر بچه آبل رو با قیافه و لباسی عجیب و غریب جلوی در ایستاده بود و زل زده بود به من. بدون آنکه حرکتی بکند یا حتی پلک بزند. از اونایی که چه میگوین بهش؟ آهان، سندروم دان دارند. موی سرش را که تا شانه‌اش می‌رسید به رنگ زرد درآورده بود و لباسش هم یک سر زرد بود با ترکیبی از پیراهن یقه اسکی و شلوارک. غرق در این هیئت شگفت‌انگیز بودم که ناگهان زنی با چهره آشفته و قد و قواره و سن و سالی میانه از اتاق کناری بیرون پرید و در حالی که با لهجه غلیظ عربی اسمش را صدا می‌زد دوان دوان به طرفش آمد و بازویش را چسبید. همین که می‌خواست او را به طرف خودش بکشد و با خودش ببرد کمی مکس کرد و چشم دوخت به مردمک چشمایم. Thank you. سقف پلکایش تا ابروهایش بالا رفته بود و لبهایش به سختی به هم جفت شده بود. از خیرگی نگاهش ته دلم خالی شد. چند ثانیه که گذشت بی هیچ کلامی سنگینی نگاهش را از روی من برداشت و کشان کشان پسر بچه را با خودش به همان اتاقی برد که از آنجا مثل ماری کهنه پیچ خورده بود و خزیده بود بیرون. در رو هم پشت سرش کوبید، طوری که صدای کوفتن در لرزه و اندام ساختمان کلنگیشان انداخت. حس و حال خوبی نداشتم. کلی علامت سوال از سر کولم بالا می رفت. اینها که بودند؟ خانواده برزان بودند؟ اگر زنش راضی نیست چرا مهمان به خانه می آورد؟ سمت و سوی نگاه هم همچنان در امتداد راه رو تا اتاق بغل بود. در را پیش کردم تا ببندم. می خواستم از این اتفاق دل بکنم و بروم لباسای بیرونم را با لباسای راحتی عوض کنم و تا وقت شام کمی دراز بکشم. بعد از آن هم اگر توانستم بدنی به آب بزنم تا خستگی این یکی دو روزه سفرم در برود و راحت تا خود صبح بخوابم. فردا هم روز خدا بود. هنوز تا کربلا راه درازی در پیش داشتیم. هنوز در اتاق خوب چفت نشده بود که سنگینی چیزی را پشت آن احساس کردم، طوری که نمیگذاشت در بسته شود. آن را کشیدم طرف خودم. برزان در آستانه در ظاهر شد. ناخودآگاه صورتم را به طرف طیبه چرخاندم. با دیدن برزان بلند شد و چادرش را روی سرش محکم کرد و نشست. برادر جان اگر مزاحمیم ما را تا لب جاده برسون، میریم جای دیگه. عصا زیر بغلش نبود. با یک دست تکیه داده بود به دیوار و با دست دیگرش در را نگه داشته بود. این حرفا چیه حاج ارسلان؟ شما مهمان ما هستی، مزاحم چیه؟ در را به طرف خودش کشید و آن را فقط به اندازه روزنی بازگذاشت تا نیمروخ صورتش را ببینم و صدایش را بشنوم. عفن، میخواستم بگم شام آماده است. سفره را انداختیم، همین اتاق روبرو. گویا مکسم در جواب دادن کمی آزارش داد. البته اگر افتخار میدید با ما شام بخورید و الا غذاتون رو بیارم همینجا. میزم که هست. کمی در را به طرفم هل داد. دستش را از روی در برداشت و به جهتی که میز در آن قرار داشت اشاره کرد. قماش رو دیدی روی میز؟ النسیج، پارچه. شما چی میگی مش؟ آها، ترمه. حال کردی ترمه رو؟ خوشت اومد؟ خندش گرفت. بند بند اعضای صورتش از هم باز شد. من مهمون ایرانی زیاد داشتم. این حرفا را از اونا یاد گرفتم. این نوع حرف زدنش برایم بامزه بود. به خاطر شوکی که چند لحظه پیش به هم وارد شد، جلوی خودم را گرفتم خندم نگیرد. برگشتم نیم نگاهی به طیبه کردم که ببینم نظرش چیست. با به هم فشردن لب لوچش نشانم داد که مخالف نیست. من هم خیلی دوست داشتم خانوادهش را از نزدیک ببینم. میخواستم بدانم آیا این دو نفر هم خانوادهش بودن یا نه. باشه، الان آماده میشیم و میایم. زحمت شد، خیلی ممنون. چه زحمتی حاجی، وظیفه‌مونه در خدمت زائر امام حسین باشیم. پس منتظرم، دیر نیایید که غذا یخ میکنه ها. باز هم خندید. چه دل پرخنده‌ای داشتیم برزان. به او حسودیم میشد. انگار هیچ قصه‌ای در عالم نمیتوانست او را از پا در بیاورد. نمیخواستم اینقدر با خودم کلنجار بروم و دیگران را قضاوت کنم، اما واقعا برایم سوال شده بود که برزان چطور آدمی است؟ شاید هم بیش از حد کنجکاوی میکردم. به هر حال ما مهمان یک شبه او بودیم. فردا بعد از نماز صبح یا نهایتاً بعد از صبحانه جلو پلاس ما را جمع میکردیم و میرفتیم و برزان میماند و مهمانهای دیگرش. در این بین آنچه برای ما میماند فقط و فقط خاطرات این یک شب بود. ثواب و خدا بیامرزیش هم میماند برای او. پس دیگر چه نیازی به این همه فضولی بود؟ در یک آن با خودم عهد کردم دیگر کاری به کارش نداشته باشم. بروم شامم رو بخورم و دوشی بگیرم و بعد هم بخوابم. برزان را هر که هست میگذارم برای خودش. در اتاق را بستم و به طیبه و مشتبا گفتم برخیزند و آماده شوند. من هنوز لباسای بیرون تنم بود. یک جا نشستم و حاضر شدن آنها را تماشا کردم. تا اتاق روبرویی راهی نبود. چند قدم که برداشتم رسیدم. دم در خودم را کشیدم کنار تا اول طیبه وارد شود. من که رفتم داخل، مجتبی هم پشت سرم آمد. جوانی سبزه با لباس بلند عربی و چفیهی بردوش در گوشه از اتاق نشسته بود. ما را که دید بلند شد. با من و مجتبی دست داد و تعارف کرد که بنشینیم سر سفره. ما 3 نفر بیشتر نبودیم، اما سفره بزرگی وسط اتاق پهن بود. در سفره برنج سفید و 2-3 نوع خورشت بود که برای اولین بار می دیدمشان. نان و ماست و دوغ و ترشی و زیتون هم بود. برزان حسابی برای ما سنگ تمام گذاشته بود. نمی دانستم که خورشت‌ها را می توانم بخورم یا نه، اما شکل و قیافه و بوبرنگش بجور سر و ذوقم آورده بود. جوان کنار دست من نشسته بود و 1 سر عربی حرف می زد. انگار اصلا فارسی بلد نبود. منتظر بودم برزان زودتر بیاید و مرا از برزخ زبان نفهمی این جوان نجات دهد. برزان که آمد دست به زانو گرفتم و بلند شدم. مجتبی و جوان عرب هم همینطور. طیبه در جایش را به جا شد. برزان سینی سبزی دستش بود. در گوشه سینی 1 لیوان شیشه چاق لب و لب از مایه سیاه رنگ هم دیده می شد. اول از همه جوان را به ما معرفی کرد. ابنی، پسر بزرگمه، طارق. سینی را گذاشت سر سفره و لیوان را به دست گرفت و نشست. من هم از فرصت استفاده کردم و طارق را انداختم به جان مجتبی و نشستم کنار او. با خنده ریز ریزکی نگاه از من بر نمی داشت، اما من حواسم به لیوان بود. برایم سوال بود که چیست؟ چرا انقدر سیاه است؟ آن را کنار پای جمع شدهش گذاشت و انگشتان دستش را هم به دور آن حلقه کرد، طوری که انگار می‌خواست مخفیش کند. خدا حفظش کنه. همین که پسر رو داری؟ نه، یکی دیگه هم هست، تارش. کوچکتر از طارقه، فقط 4 سالشه. وقتی گفت تارش به نظرم آشنا آمد. برزان که مشغول چیدن سفره شد کمی به مغزم فشار آوردم تا ببینم این اسم رو قبلا کجا شنیدم. درست است، همین 4 لحظه پیش جلوی در اتاق، همون پسر بچه عقب افتاده که گویا علاقه خاصی هم به رنگ زرد داشت. آن زن بد اخلاق تارش صدایش میکرد. اما آن زن که بود؟ شاید خدمتکارشان بود یا مثلا پرستار تارش. غیر از این نمیتوانست باشد. تفضل و یا زیوف، بفرمایید، بفرمایید. گفتی تارش؟ درسته؟ کجاست؟ نمیاد با ما شام بخوره؟ تارش کمی حال نداره، شامش رو خورده خوابیده. شما بفرمایید. حاج خانوم چی نمیاد؟ حاج خانوم؟ حاج خانوم که نشسته اینجا. گمان کرده بود طیبه را میگویم. نه، منظورم حاج خانوم خودتونه. حاج خانوم خودم؟ لا افهم، لا ادری. طیبه که خودش را سر به زیر با خوردن نان و سبزی سرگرم کرده بود، صورتش را آورد بالا و با تبسم ریزی که بر لب داشت به حرف آمد. منظورش خانومتونه، زنتون. کمرش را راست کرد. نگاهش خیره ماند به جلو. معلوم بود در مغزش دنبال کلماتی می‌گردد تا با آنها جواب مرا بدهد. دلم و حالش سوخت. داشتم اذیتش می‌کردم. مثل اینکه خیلی هم با زبان فارسی بیگانه نبود. بحث را عوض کردم. خیلی خوب، حالا این حرفا باشه برای بعد. وقت برای آشنا شدنمون با همدیگه زیاده. بفرمایید. آقا برزان زحمت کشیده. غذا یخ میکنه. از دهم میفته. بفرمایید. این را که گفتم گویا آب سردی ریختم روی آتشی که از کله برزان شله میکشید. نفس بند آمدش دوباره به جریان افتاد. دست و پایش شروع کردم به حرکت. بله، حالا وقت زیاده. ظرف برنج را کشید طرف من. دو کفگیر در بشقاب ریختم و شروع کردم به براندازی خورشتا. مشتبه و طارق خوب با هم عیاق شده بودند. طارق چند سالی کوچکتر از مشتبه بود. این را قیافه‌اش نشان می‌داد. با اینکه مشتبه عربی بلد نبود و طارق هم فارسی حرف نمی‌زد، نمی‌دونم به چه زبان مشترکی رسیده بودند که به حرفای همدیگر واکنش نشان می‌دادند. گاه می‌خندیدند و گاه ناراحت می‌شدند و گاهی هم تعجب می‌کردند. یکی دو بار که به حرفایشان گوش کردم، دیدم غیر از زبان اشاره بیشتر از کلمات مشترک استفاده می کنند. شکر خدا کلمات مشترک هم که کم نداشتیم. هرچه بود کارشان با همین کلمات را می افتاد. برزان که سردرگمی هم را در انتخاب خورش دید، یکی از خورشها را به من نزدیک کرد. حاجی این قیمه نجفیه، نخوری از دستت رفته ها؟ خیلی شبیه قیمه نبود، نه سیب زمینی داشت نه لپه. بیشتر به گوش کوبیده می ماند تا قیمه. خیلی ممنون، من ترجیح میدم از اون خورشت بامیه بخورم. خورشت بامیه است دیگه، درسته؟ دو سه قاشق از خورشت بامیه روی برنجم ریختم. طیبه مشغول کار خودش بود. به هر چیزی که در سفره بود ناخونکی میزد. از وقتی میشناختمش آدم تجربه های جدید بود. از آنهایی که به هیچ چیز نه نمیگویند و حتی برای یک بار هم که شده امتحانش میکنن. قاشق اول را که توی دهانم گذاشتم بدم نیامد. هرس و ولع امره خوردن بیشتر شد. پنجره اتاق باز بود. بادی که تا آن زمان ملایم می‌وزید یک دفعه هوی کرد و در اتاق پیچید، طوری که گوشه سفره یک بار مصرف را از جایش بلند کرد و به آن تکانی داد. در پی آن صدای ممتد چند پرنده بد صدا هم که نفهمیدم کلاغ بودن یا چیز دیگر توی فضا پر شد. طارق جستی زد و پنجره را بست. طارق هنوز سرپا بود و من هم قاشق دوم توی دستم بود که صدای داد و بیداد زنی از بیرون اتاق حواسم را پرت کرد. برزان مثل کسی که روی تلی از خاکستر برافروخته نشسته باشد دستویش را ستون کرد و بلند شد. زانویش را که میخواست راست کند پایش به لیوان گرفت و محتویاتش را هرچه بود خالی کرد روی زمین. آنقدر گیج و سردرگم بود که ندید اعصاب درازا کنار دستش افتاده. لنگ میزد و با عجله از اتاق رفت بیرون. طارق هم پشت بندش. من ماندم و قاشقی که لای انگشتای ماسیده بود و طیبه و مشتبهی که با دهانی باز و چشمهای دو دو زده دور و اطراف را سیر می کردند. کم کم دعوا داشت بالا می گرفت. به عربی چیزهایی می گفتن که حتی یک کلمش را هم نمی فهمیدم. از میان آنها صدای دورگه برزان از همه آشکارتر بود. طیبه تکیه داده بود به دیوار و نوچ نوچ می کرد. مشتبه برگشته بود سر سفره و تونتر از قبل می خورد. من هم جرأت کردم و قاشق را چپاندم توی دهانم. گفتم به من چه؟ حتما دعوای خانوادگی است. خودشون حل و فصل میکنن و برمیگردن سر سفره. هرچه میگذشت صدای داد و فریاد نزدیک و نزدیکتر میشد، طوری که احساس کردم تا بیخ گوشمان رسیده. در دقایق پایانی برنامه کتاب هفته به سر میبریم. در این برنامه کتابی رو به شما معرفی کردم با نام رومی روم، نویسنده حسین زحمتکش زنجانی، ناشر، چاپ و نشر بین الملل. و البته بخشی از این کتاب رو برای شما خوندم که در برنامه بعد ادامه این ماجرا رو خواهید شنید. تا آن زمان خدا نگهدار.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
بابم کوکوی کوکام یا شاچرا چیشون برای خوش شده تا بازم بیام یا شاچرا آقای آقام بابی بابم کوکوی کوکام یا شاچرا چیشون برای خوش شده تا بازم بیام یا شاچرا آقا میگن به کفترات تازگی ها سه میزنه بالو پراشونو یه مشت شغال و کرکس میکنه چه قدم گل گرکو پشت دل گشا نمیذاره نگوی چه میافته سمت زایرا نمیذاره نگوی چه میافته سمت زایرا آقای آقام ببی ببم کوکوی کوکام یا شاچرا دیشان براز خوش شده تا بازم بیار یا شاچرا
این نغمه ها و نواها رو در هوای سوگ از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید.